الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 99، فلما دخلوا علی یوسف، لحظه های خیلی شیرینی بود وقتی که پدر و مادر یوسف اینا اومدن و به یوسف میخواستن برسن. مثلا یه لحظه های غیر قابل توصیف هست، ما هم تو ذهنمون هم توصیف بکنیم که اون واقعیت چی اتفاق افتاد. از وقتی که اینا میخواستن از کنعان حرکت کنن، هم پدر و مادری که بعد از 40 سال بچهشون رو ندیدن، هم پدر نابینا بوده بعد بینا شده، مردم کنعان همه اومدن بدرقه اینا، فهمیدن که بعد 40 سال یعقوب بچهشو پیدا کرده داره میرد مصر، هم فهمیدن که بچهشون چند ساله به اونا گندم داده. تازه فهمیدن این کسی که گندم میداد به کنعان خود یوسف بوده، هم فهمیدن یوسف پادشاه شده دارن میرن اونجا و شخص معمولی نیست، مسلط بر کل مصره، هم دارن میرن اینکه وضعشون خوب بشه، یعنی کنعان وضعشون خیلی نابسامان بود اونجا و خیلی چیزای دیگه. یعنی جمع اینا رو نگاه بکنید، خیلی لحظه های حساسی است که نمیشه به زبان بیان کرد و بعیدم میدونم تو فیلم اینا بشه اینا رو درست نشون داد، این لحظه های حساسی که از وقت که این کاروان حرکت کرد از کنعان که بره و برن یوسف رو ببینن. از اون طرف یوسف اومد به استقبال اینها که میگن اومد بیرون شهر با جمع زیادی که همراهش اومده بودن، اومد بود خیمه زده بود و منتظر بود که اینا از کنعان برسن. لحظه‌ای خیلی حساسی بوده که یه قوقای فراوانی به وجود اومد. خب قرآن خیلی خلاصه میفرماد فلما دخلوا علی یوسف، بالاخره اینا وارد بر یوسف که شدن، آوا الیه ابوی، جا داد نزد خودش پدر و مادرش را و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، گفت داخل در مصر بشید ان شاء الله اگه خدا بخواد، در امنیتی، در حال امنیت، اینجا هیچ گرفتاری نداره. خب چیزای خاصی که حالا در اینجا هست، من یه نکته راجع به ابویه که نشون میده مادر یوسف هم زنده بوده. بعضی مفسره میگن چرا نام از مادر یوسف اصلا تو این داستان ها نیست، همش پدرش رو میگن گریه میکنه، خب مادرش هم میکرده، اما خب مسکوت مونده. اینجا نشون میده آوا الیه ابوی، هم پدرش هم مادرش اینها رو همراه، الا اینکه یک کسی بگه این ابوی مادر، مادر شخصی خودش نبوده، مادر زن دیگر پدرش بوده و احتمالش وجود داره. در روایتی رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان اینجا نقل میکنن، روایت مفصلی است که میفرماد یعقوب اصرار کرد به یوسف که جریان تو برام بگو که تو بچگی با چیکار کردن که بعد به من دروغ میگفتن گرگ تو رو خورد. اصرار کرد و قسم داد او رو. حضرت یوسف هم شروع کرد گفت که منو بردندن کنار چاه، اونجا که ایستم به زور گفتن پیرانتو در بیار که میخواستن خونیش بکنن برگردونن، و منو پیرانم در آوردن انداختنم تو چاه. به اینجا که رسید گفت پیرانم در آوردن، یعقوب بیهوش شد از شدت ناراحتی، نمیتونست تحمل بکنه که یه همچی برای بایی که حالا 40 سال بشه داشت تعریف میکرد. وقتی به هوش اومد اصرار کرد که خب ادامه چی شد. حضرت یوسف علیه السلام او رو قسم دادن پدرشون رو، گفتن شما رو به حق ابراهیم اسماعیل اینا، مرا معاف کنید که نگم چه کردم. و حضرت یعقوب هم پذیرفت. خب یه نکتم آخر آیه دارد که انشاءالله و آمنین، آخرش گفت اگه خدا بخواد با امنیت وارد شهر بشه، یعنی امنیت ها اراده الهی رو آخرش میخواد. و حضرت یوسف علیه السلام نمیگه من پادشاه نمیذارم هیچ مشکلی تو شهر برای شما به وجود بیاد، کسی متعرض شما بشه، آخرش معلق به مشیت الهی میکنه. این خیلی نکته زیباییست. ما هم باید بدونیم کشورمون هرچی هم قدرت پیدا بکنیم، آخرش باید بگیم انشاءالله اگه خدا بخواد کشور ما در امنیت. و اراده الهی نباشه از دست ما در میره. یا مثلا وزارت اطلاعات فکر نکنه همچین قدرتی داره، بگن ما جلوی داعشی ها رو میگیریم. جلوی چی؟ نه، باید بگیم به لطف خدا جلوشون رو میگیریم. یادمون نره اراده الهی نباشد ما به حال خودمون واگذاشته بشیم، از خیلی جا ضربه میخوره. و همش مشیت الهی است. این یه نکته خوبی است. اما اون چی که میخوام تشبیه بکنم این داستان رو به امام زمان علیه السلام، که گفتم این داستان خیلی جهاتش وصل به آغاز، من به ذهنم این میرسه، گرچه مفسرین نگفتن، که حضرت یوسف بالاخره بعد از 40 سال پدر و مادرش رو آوا الهی، پدر مادر امام زمان پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام هستند، که رجعت میکنن. رجعت رو روایت داری، وقتی رجعت میکنن امام زمان علیه السلام هم جدشون امام زمان را و هم جدشون امیرالمومنین علیه السلام، که فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، اینا را جا میدن کنار خودشون و بزرگتر از خودشون هم هست و مشتاق دیدارشونن، گرچه اون بزرگواران هم مشتاق دیدار امام زمان هستن. خیلی زمان خوبی، زمان رجعت. و 70 تا آیه قرآن داریم. مرحوم شیخ رعاملی کتاب ایقاظشون رو نگاه بکنی، 70 تا آیه قرآن رو اسم میارن یکی یکی، که اینا رو مربوط به رجعته. علامه مجلسی هم کتاب رجعت دارن و اخیراً هم کتاب باز خیلی آدم نوشتن. راجع به رجعت متاسفانه کم صحبت شده و یه علتش هم اینه که اهل تسنن به شدت مخالف بودن با رجعت، چون میدیدن که بزرگانشون هم به رجعت به زور البته به جهت بر میگردن و تو همین دنیا عذاب میشوند. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. قرآن میفرماد ما اینا را حتما عذاب ادنا بهشون میدیم، عذاب تو همین دنیا، قبل از که اون عذاب اکبر رو بهشون بدیم. خب اینا آیات دیگه هم داریم، آیات قرآن که با کنایه میگد. و اهل تسنن از اول دشمن بودن با رجعت، گفتن نه اینا دروغه. خب بگن دروغه، روایت صریح داریم، آیات هم خیلی داریم. حالا آیات اگه یه بررسی اجمالی هم بکنید خیلی عالیه. خدا رحمت کنه مرحوم آشوف محمد خادمی شیرازی، ایشون هم باز یه کتاب دارن به نام رجعت یا دولت کریمه خاندان وحی، همچین اسمی داره. ایشون هم باز جمع آوری کردن. مرحوم خاتون آبادی هم باز کتابی از ایشون دیدم راجع به رجعت، منتها دو قسمت کتابشون، کتابشون 40 حدیثه، منتها نصفه دوم کتاب راجع به رجعت، بحثای مستقلی گاهی بزرگان داشتن. و این آیات رو نگاه بکنین، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، این که دوبار شخص احیا میشه دوبار میمیره، میپرسن چیه حضرت، میفهمین مربوط به رجعته. یا کل نفس ذائقه الموت، حضرت گنی آیه مربوط به رجعته. چرا؟ چون میگم کسی که کشته میشه که این به مرگ طبیعی از دنیا نرفته که. لذا حضرت میگه اینایی که کشته میشن تو زمان ظهور حضرت رجعت میکنن، عمر طبیعیشون رو میرن جلو و بعد به مرگ طبیعی از دنیا میره. و خیلی آیات دیگه. حالا عرضم اینه که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن خیلی خوشحالن شیعیان، اما خوشحالی بالا اون وقتیست که پیامبر رجعت میکنه. اصلا قوقایی میشه تو دنیا، فوق این دنیا قوقایی که گفتم یوسف پدر و مادرش رو دید و بعد 40 سال، نه اون قوقای اصلی اونه که یه مرتبه میفهمن امام حسین علیه السلام رجعت کرده، امام زمان میرن به استقبالش و اینا همگره در آغوش میگیرن. و بسیار از صحابه روایت دارد، مثلا سلمان از کسانیست که رجعت میکنه، ابوذر رجعت، اسم دارن بعضی از صحابه رو اهل بیت علیه السلام اسمشون رو میگن. وقت اینا رو دقت کنید، اینا حالا دقیق نیست که در چه سالی رجعت میکنن، اونی که ما از کلیت باید بگیم نه از روایت اینه که قبل از شهادت امام زمان علیه السلام رجعت باید محقق بشه، به خاطر اینکه زمین خالی از حجت نمیتونه باشه. اما اون چی که حالا دارم عرض میکنم این بحث اینه که قبلش، قبل ظهور آقا، دو سوم مردم کشته میشن. یعنی ببینید یه ناامنی عجیبی در کل جهان هست، اما بعد از ظهور آقا گفته میشد که ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، یک امنیت رو حضرت در کل جهان ایجاد میکنن و مهمتر از اون استقبالی که از اجدادشون میکنن، از پیامبر گرفته تا امام عسکری علیه السلام، اینا همه رجعت میکنن، به اضافه خیلی از صحابی، به اضافه همه انبیا. همه انبیا 124 هزار پیغمبر رجعت میکنن. روایت داره که ذیل اون آیه قرآن هست که میگه که لتؤمنن بهی و لتنصرنه، ما عهد گرفتیم از همه انبیا که باید پیغمبر اسلام و امیرالمومنین رو ایمان بهش بیارید و باید او رو یاری بکنید. ایمان بیارید و حضرت میگن که خب ایمان آوردن، 124 هزار پیغمبر به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، اما لتن سرنهش کو؟ راوی نمیدونه چی بگه. حضرت میگن لتن سرنهش مال زمان رجعته، که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام 124 هزار پیغمبر میگردن و پیامبر پرچم رو میدن به امیرالمومنین علیه السلام و اون موقع حضرت امیر همه انبیا هستن. روایت میگه 124 هزار پیغمبر لشکر امیرالمومنین و فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام. ببینید چه لحظه‌ای شیرینی هست واقعا. نمیدونم حالا شد، اما این که روایت شد دیدم اینه که حضرت فرمانده همه انبیا هستن، وقت اون موقع است که انبیا باید یاری بکنن پیغمبر اسلام و امیرالمومنین علیه السلام رو. و ان حال بینی و بینه الموت، اینایی که تو دعای عهد میخونیم اینه، فاخرجنی من قبری معتذرن، که ببینید دعایی که میکنیم لحظه های خیلی شیرینی است. اون لحظه ها ما تصورشو درست نمیکنیم و اگه یه مقدار فکرشو بکنی مثلا زده میشیم از این زندگی فعلی که ما الان تو لیل داریم زندگی میکنیم. و السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، اون نهاری که تجلی میکنه نیامده. و فاظهر اللهم لنا ولیک و ابن بنت ولی، که بگم خدا ظاهر کن آقا رو. اما فقط ظاهر نیست، دارم میگم این ملاقاته خیلی عجیبه است، این ملاقات یوسف و پدر و مادرش ما رو به یاد رجعت میاندازه. خدا انشاءالله نصیب همه بگردانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.